أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز یک از عزیزان در مورد نظر مرحوم آیت الله تبریزی میپرسید. حالا خدمتشون که عرض شد، حالا در جمع عرض بکنیم که شیخون استاد مرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، ایشون هم نظر مبارکشون در اینجا مثل شهید صدره، یعنی قائلن که دلالت ماده امر بر وجوب وضعی است و دلالت صیغه امر بر وجوب اطلاقی است. نظرشون اینجا همین جد مثل شهید صدر میموند، حتی مثل شهید صدر در تقریرات شهید صدر به طبیعت ندر حالا به اصال است. عرض محضرتون که حالا اینچون پرسیده بودن عرض کردیم. البته اون بیان شهید صدر رو صد جمعی ابواب عدم و اینها رو ندارد ایشون، ولی به هر حال در این که میفرمان که دلالت صیغه بر وجوب این از بفرمایید چی استفاده میشه. بعد عرض محضرتون که از اطلاق استفاده می شود و دلالت ماده بر وجوب از وضع فهمیده می شود. در این جهت مرحوم آیت الله تبریزی هم نظرشون شبیه نظر مرحوم آقای صدر است. عمده مسئله هم که اینا در صیغه امر در ماده امر میگن جای بحث نداره، اون که واضحه. در صیغه امر هم عمده مسئله و مشکلی که وجود دارد همین کثرت استعمالی است که این صیغه دارد در موارد دیگر، در مورد استحباب و چیزهای از این قبیل. اون بحثی که صاحب معالم هم دارد دیگه، صاحب معالم هم مطرح کرد کثرت استعمال اینها. البته این آقایون به حرف صاحب معالم جواب میدن، کثرت استعمال رو جواب بهش میدن، میگن کثرت استعمالی که با قرینه باشد این حتی موجب شکلگیری مجاز مشهور هم نمیشه. یعنی اگر شما کثرت استعمال داشته باشید، مرحله اول این است که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی واضح باشد. کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی در گام اول این تبدیل به مجاز مشهور میشه، بعد که بیشتر استعمال شد آرام آرام وضع تعینی پیدا میکنه، وضع جدید. حالا اگر اون معنای قبلی مهجور بشه و متروک بشه، اینجا میگیم نقل صورت گرفته. اگر معنای قبلی مهجور و متروک نشه، میگوییم اشتراک لفظی صورت گرفته. پس گام به گام میاد جلو دیگه، در وضع تعینی ها، نه تعین تعینی، گام به گام لازم نیست انجام بشه، یک دفعه انجام میشه اما در وضع تعینی خب مرحله دیگر است، کثرت استعمال صورت میگیره به این نحو هستش. خب آقایون اینجا پاسخ میدن به صاحب معالم چون ادعای مجاز مشهور دارد، میفرمان که نه، اونجایی مجاز مشهور است که بدون قرینه این لفظ در اون معنای مجازی بر اون معنای مجازی دلالت بکنه، یعنی از بس کثرت استعمال بوده، ولی اون که هنوز وضع تعینی هم صورت نگرفته، اما ولو بدون قرینه یا با قرینه منفصله هم باشد این لفظ بر این معنای مجازی دلالت بکنه، میگیم مجاز مشهور شده. بگم مع القرینه که این که چیز مهمی نیست. عرضم خدمتتون که بعد تقدیم. حالا میخوام بگم علارغم که به این مطلب پاسخ میدهن، اما به هر حال این معنا تو ذهنشون هست دیگه، این معنا تو ذهنشون هست که به هر حال این لفظ صیغه عام در استحباب هم زیاد استعمال شده و اونجا به کار میره و میگن ما ثقلی احساس نمیکنیم. آخه مجاز و تجوزی ثقلی دارد، ما ثقلی و سنگینی احساس نمی کنیم از استعمال صیغه امر در استحباب. ثقل مجاز و ثقل تجوز این از مقصد تو که حس نمی شود. اینجا چند پاسخ میتونیم ما مطرح کنیم. یکی اینکه این ثقلی که شما حس نمی کنید ملاک نیست، سخن در عربی اصیله، در عربی حین صدور القرآنه، نه این چیزی که الان شما مواجهید. شما مواجهید به جهتی که شما کارتون فقاهته، کارتون فقاهته، دارید احکام رو استنباط میکنید، احکام وجوبی دارد، استحبابی دارد، اینا با صیغه امر آمده، فلان، هر دوشو شما دارید. این ملاک نیست، ملاک اون عصر صدوره، اون رو باید در نظر بگیم که ثقل حساب بشود یا حساب نشود. عرض محضر مبارکتون که فلزا این ما به ثقل کاری نداریم که نکته بعدی این که شما اگر لحاظ بکنید علو را در صیغه امر، اگر علو را لحاظ بکنید در صیغه امر لحاظ بکنید، اینجا محضر مبارکتون که در این حالت اون ثقل حس میشه، یعنی یه شخص عالی از صيغه امر استفاده کنه برای زیر دست خودش، رئیس برای مرؤوس خودش، آن مدیر برای کسی که تحت ادارشه، از صيغه امر استفاده کنه، خطاب به او، شخص عالی خطاب به او از این صيغه استفاده کنه، اون وقت اینجا شما ثقل مجاز رو حس میکنید اگر این امر استحبابی باشد، چون عقل برای این است که این وقتی داره امر میکنه اون باید انجام بده، باید انجام بده. دقت بفرمایید. حالا اینجا میشه بحث رو اطاله کرد چون بحثش تمام شده و ما وارد بحث بعدی شدیم، نمیخوام هی حال باز برگردم. اون تو گاهی مثلا افراد مطرح میکنن که آقا ما در مواردی هست که مثلا دعا میخوایم بکنیم، باز از صیغه امر استفاده میکنیم، همین دعای مشهور اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ما از صیغه امر استفاده میکنیم، خطاب به خدا، خطاب به خدا، اللهم خدایا صله، صیغه امر استفاده میکنیم. دقت میکنم چی عرض کنم؟ خب در اینجا، خب در اینجا همین قرینه خودشه، همین قرینه همینه که ما یه شخص دانی هستیم نسبت به خدا که عالی هست داریم از صیغه امر استفاده میکنیم، یه خودش قرینه است که این در معنای حقیقی خودش به کار چی آقا نرفته، این واضحه، اینجا دعاست، استدعاء، درخواسته، این یه همچین چیزهایی هستش، اون امر کذایی که مد نظر هست نیست. مضافاً بر این که این نکته رو هم تأمل کنید، گوشه ذهنتون بذارید، این خیس بخوره ببینید شما میپذیرید یا نه. ببینید در همین جا هم که من دعا میکنم و درخواست میکنم، آیا واقعاً و با همه وجود میخوام این کار انجام بشه یا نمیخوام این کار انجام بشه، میخوام این کار انجام بشه یا نمیخوام، این تقاضا میکنم این نکته توجه کنید، چون تو کلمات بزرگان نیامد، تو کلمات هیچ کس نیامده. دقت میکنید ببین آیا میشود وجوب رو اینطوری درستش بکنیم؟ البته این کلا به هم میرزه همه بحثای قبلی رو، ولی حالا اینم گوشه ذهن تو خیس بخوره. آیا منی که دارم از این صیغه امر استفاده میکنم، آیا من واقعا میخوام این انجام بشود یا نمیخواد انجام بشه؟ من واقعا میخوام انجام بشه، یعنی من واقعا میخواهم سلام و درود به پیامبر خدا و اهل بیت ایشون این واصل بشه، برسه، خدا به اونها سلام و درود بفرسته، من اینو میخوام یا نمیخوام؟ من اینو میخوام. دقت میکنید برای من این مطلب لازمه، الزامیه، واجبه، وجوبیه که حتما این کار چی آقا انجام بشه. ما بگیم همین که این بعث و این تحریک که از جانب من داره انجام میشه، برای من متکلم، برای من آمر، برای منی که دارم از صیغه امر استفاده میکنم، همین رو اگر ما لحاظ بکنیم یعنی وجوب. از دیدگاه منی که مستعمل صیغه امر هستم باید این کارو انجام بده، انجام بشه. اگر اون شخص موظف نیست انجام بدهد و اگر انجام نداد عقلا او رو ذم نمی کنن و نکوهش نمی کنن، این مسئله خارج از این صیغه است. نم ارزان واضح کنم. ببینید یک کسی نیازی دارد، نیاز ملحی دارد، به پول لازم داره، الان هر محضر مبارکتون که باید نان بخره، باید ما یحتاج خودش رو بخره، به شدت به پول نیاز داره، به شدت به پول نیاز داره، میاد به شما میگه آقا اینقدر به من پول بده، اینقدر من پول بده. واقعا او میخواهد به این پول برسه، نیازش نیاز واقعی است، حاجتش حاجت جدی هستش و واقعا این مطلب برای او الزامیه، لذا از صیغه امر استفاده میکنه، لذا از صیغه امر استفاده میکنه. چرا؟ چون حتما این کار باید انجام میشه. حالا این که این بر شما واجب نیست یه مسئله دیگه ایه، چون شما شخص عالی هستید و من که دارم به شما در شما صیغه امر استفاده میکنم، شخص دانی هستم شما و مولویتی بر شما ندارم، شما موظف نیستی کار من انجام بدی، چون من مولای شما نیستم، من مولای شما نیستم. دقت میکنید شما موظفی فقط اطاعت مولای خودتون بکنید، نه هر کسی که داره تو خیابون رد میشه یه امری به شما بکنه آقا یالا این کارو بکن، به چشم قربان، نه خیلی خبرا نیست. پس اونجا یه بحث دیگری است، خارج از صیغه است. اما این
هم به وجوب هم به فاعلیت فاعل برمیگرده، نه به قابلیت.
مثلا اینطور بفهم، یعنی فاعل جمع مستعمل باشه، بله، یعنی منی که دارم استعمال میکنم چه زمانی این صیغه رو استعمال میکنم؟ من تعجب میفهمم یا نه آقا این الفاظ هم از مواد و حیات یه سری ادواتن، یه سری ابزار هستن، خب فرض کنید تعدادی ما پیچکوشتی اینجا داریم، تعدادی چه میدونم وسایل فنی اینجا داریم. خب من یه پیچ کوچک خیلی دقیقی باشه، مثل پیچایی که مثلا تو عینک و یا مثلا تو ساعت و اینا به کار رفته، یه پیچکوشتی خیلی کوچیک ظریفی استفاده میکنم، یه پیچ خیلی بزرگ مثلا به دستگاه عظیمیه، یه پیچکوشتی خیلی هر مثلا بزرگ استفاده میکنم، هر کدوم متناسب با خودش. اینا ابزار و ادواتی هستند که در اختیار من هستن. زبان همینطوره، این الفاظ، این کلمات، این مواد و هیئات ابزار و ادواتی هستن که در اختیار ما قرار میگیرن. خب من کی از ابزاری به نام صیغه امر استفاده میکنم؟ زمانی که این خواسته برای من جدی باشه، من واقعا رو بخوام انجام بشه، این زمان از این صیغه استفاده میکنم. نمیدونم عرض من واضح هست یا نه. یعنی ما دعوا رو از طرف اون شخص مقابل که مکلف باشد و شخص باشد کشوندیم به این سمت، کشوندیم به این سمت. دقیق میکنی چه حرف میکنم؟ یعنی مثل محقق نائینی تمام حرفش چیه؟ تمام حرفش نیستش که اگر اون شخص این کار رو انجام ندهد اوغلا او رو مذمت میکنن، نکوهش میکنن، فلان امثال زاده. دقیق میکنی چه حرف میکنم؟ خب فلزا باید بره انجام بده، عقلا ما اینو میفهمیم، یا اوغلا اینطور هستن برمی که اوغلاییان ما اینو میفهمیم، یا چیز از این قبیل. ما اینو ببریم این سمت. اگر این سمت بردیم، اولین خاصیتش این هستش که اعتبار علو میشکنه، یعنی دیگه علو لازم نداره، هر کسی میتواند از صیغه امر استفاده کند ولو عالی نباشد. مهم این است که این خواسته خواسته جدی او باشد که حتما بخواد بهش برسه.
آیا
سوال دو بیشه؟ اوغلا اصلا چه کارن؟ ها میخواد اینو بگیرم.
آیا اوغلا اصلا اجازه میدن که همچین امر محقق بشه؟ نشون امر میکنید؟
خب تمام کلام همینه دیگه. تمام کلام در اینست که ما عملا که میبینیم که گاهی پایین دست به بالا دست از صیغه امر استفاده میکنه، دقیق میکنه اینو میبینیم. در ماده امر گفتیم نمیشه، در ماده امر گفتیم نمیشه، اصلا این کلمه، این همزه میمره، این رو نمیتونه دانی نسبت به حالی به کار ببره، اصلا توهین فرض میشه. آن مثلا یک شخص پایین دستی به رئیس خودش بگه مثلا آمرو که به کذا افعل کما امرتک، مثلا جغت میکنی، یا مذمتش کنه چرا انجام ندادی اون امری که به تو کرده بودم، این نمیشه، این نشدنیست، این معنا نداره. دقت میکنید؟ خب خواسته ای که یک پایین دست به بالا دست بطرح بکنه داره، نمیتوانیم براش کلمه امر به کار ببریم. خیلی خوب، به این معنا تمام شد. اما تو صیغه امر ما داریم عرض میکنیم، تو صیغه امر، تو صیغه امر بگیم ما کاری نداشته باشیم به علو، یعنی علو رو بگیم ربطی نداشته، در صیغه امر ربط نداشته باشیم. هر کسی میتواند از صیغه امر استفاده کند، در صورتی که خواسته او خواسته جدی باشه، الحاح وجود داشته باشد، اصرار وجود داشته باشد. هر وقتی آقا میاد که جلسه درس ما نورانی میشه، من نمیدونم پناه دارم، نور به قبرش بباره، خیلی ایشون میگن نور به قبرش بباره، درس و فرق دیگه. یکی از آقایان هست هر روز میره سر قبر خودش جا قرآن میخونه، اینها هستن قسم خاصین که قبرشون مشخص کردن کجا باشه، هر روزشون میره سر قبر خودش قرآن میخونه. هر محضر تون که نور پیشاپیش داره میفرسه، هر محضر مبارکتون که مراد این هستش که ما عرض من انشالله واضح هست دیگه، نید واضح تر از این که نمیشه گفت اصلا که تقدیم. ما این بحث تو مادی امر نداریم، تو صیغه امر، تو صیغه امر ما به جای این که بریم سراغ اون شخصی که مأمور میشود، مخاطب، بیایم طرف شما. دیگران هم این نکته رو دارن، نه اینکه نداشته باشن، لکن ثقل بحث رو میذارن اون طرف، نه این طرف، میگن بر او واجب است این کار رو بکنه یا نه. خب حالا چرا ثقل بحث رو میذارن اون طرف؟ به جهت اینکه میخواهن از منظرتون که احکام اسلامی درست بکنن، خب احکام درست کنن دیگه، ما میخواهم اینو خدا که به ما دستور داده باید انجام بدیم یا ندیم. ما چی عرض میکنیم؟ میگیم پس اگر کسی خب ولو دانی باشد، ولو سافل باشد، عالی و رئیس نباشد، از طریق خواستش خواسته جدی باشد، توأم با الحاح و اصرار باشد، این مجاز است که از این صیغه استفاده کنه. استفادهش هم استفاده مجازی نیست. اما اینی که لازم باشد او انجام بدهد یا نه، این مقید به قید علوه، این مقید به قید علوه. اگر علوی در کار باشد او موظفه، اگر علوی در کار نباشد، شما چهرتون یه جوری همین که بخواد اشکال کنید، یعنی در تو همه راه رسیدی شما صحب داشته بعد منظرتون که اگر علوی در کار باشد این شخص موظف انجام بده، اگر علو در کار نباشد این شخص موظف نیست. حالا رو این تأمل کن، اینو گفتیم یه اقتراحی باشد در ذهن آقایون، این مطلب خیس بخورد تو ذهنتون. ببینید میشه اینطوری گفت و اگر با این بیان بگیم برخی از اشکالات مثلا حل نمیشه یا بگه منحل نمیشه با این بیان و بتونیم که عبور بکنیم از این مطلب یا نه، این استدراکی باشد برای ابحاث گذشته. بریم با ادامه بحث. اگر تایید بگید، اگر رد نه اصلا
مناجاته، اصلا ائمه معصومه نسبت به خدا در مایی که میخوام بخشش حرف بزنم، سیغایی که استفاده میشه بالاخره بودن طلب دانی و عالی هست، همین مدل هست.
آره دیگه، هم دعا که مثلا برای صلوات همین است. بله همش بریم از سیغه
اهلبیت نسبت به خدا.
بله همین فرقی نمیکنه. عرض منظر مبارکتون که شما تو نمازتون میگید اهدنا الصراط المستقیم، امر میکنید به خدا اهدنا الصراط المستقیم. خب یعنی نکه امر میکنید، از صیغه امر استفاده میکنید. مخاطبتون کیه؟ مخاطبتون دیگه بالاترین بالاست دیگه، از این بالاتر ما نداریم. عرضون خواهد که به این بیان. حالا مراد تأمل
نماز وجوب و استحبابش هم تمامن میتونه
بیاد این بر دیگه، نه اون علو. اگر علو باشد وجوبه، اگر علو باشد وجوبه، دقت کنید، اگر علو نباشد وجوب نیست. دقیق پر چه عرض میکنم؟ اون که قطعی تمامه. لذا اینو قبلا هم اشاره کردیم، بعضی از آقایون که تذکر دادن آقا خیلی از این بحث هایی که در علو مطرح میشه اینا بحث های لا طائل است، به جهت این که ما در اصول الفقه فقط با اوامر الهی سر و کار داریم و در همه اینا هم علو وجود داره، چه لزومی دارد ما بحث کنیم که علو میخواهد یا نمیخواهد؟ چون ما فقط با امر یک نفر، حالا اهل بیت علیهم السلام ملحق به چه، ما با اوامر یک نفر مواجهیم، اوامر دین. حالا با اوامر دین در همین هم که علو هست. اگر شما بفرمایید که خب ما امر اب و جد و فقیه رو هم داریم، اونا چطور میشه؟ میگیم اینها هم اگر امرشون مطاع باشد، چون خدا امر کرده امر اینا رو انجام بدید، خدا ما رو مأمور کرده است که امر اب رو انجام بدیم، مثلا امر جد رو انجام بدیم، امر بقیه رو انجام، چون خدا امر کرده است، اینو ولایت الله باعث این مطلب شده است. همین چیزی فرمایش اساسی درست میگم. بعد قبلا ما اینو گفتیم که اساسا چه واسه ببین کل بحث علو یه بحث لا طائلی است. چرا؟ چون اصلا ما در اینجا مورد غیر عالی نداریم، عامل غیر عالی اصلا برای ما مطرح نیست. دقت برای چه عرض میکنم؟ این بله اینو ما قبول داریم اگر اینو بگیم که اصلا بحث بیچی میشه، ولی عرض بحثتون که حالا برای بحث علمی این نکته بهش توجه بشه. خب ما اون موردی که داشتیم عرض میکردیم، بعد اون فارق و ثمره‌ای که داشتیم عرض میکردیم اونجایی بود که گوینده متکلم عامر از یک فعل امر استفاده بکنن و باهاش دو تا حکم رو، دو تا حکم دو مسئله رو بیان بکنه. مثال زدیم قم للصلات والجهاد، آن یک صیغه امر به کار رفته، قم للصلات والجهاد. یا بگید که اغتسل للجمعه و من مس المیت، اغتسل للجمعه و من مس المیت. خب فرض بفرمایید که ما از خارج میدانیم که یکی از این دو امر استحبابی است، مثلا قم للصلاه و الجهاد، از خارج میدانیم که این صلات صلات استحبابیه، صلات واجب نیست. فرض بفرمایید که نیمه شب، ما از خارج میدانیم که صلوات واجب یومیه هیچ کدومش مثلا ساعت 2 نصف شب نیست، ساعت 1 نصف شب نیست مثلا. دقت کنم چه عرض کنم، این ساعت شخص میاد صدا میکنه آقا بلند شو قم للصلاه، میفهم این صلات صلات مستحبی منظور هست، خیلی خوب. بعد اضافه می قم للصلاه والجهاد به این بیان، خیلی خوب. یا اغتسل للجمعه و من مس المیت، از خارج میدانیم که غسل جمعه مستحبه، اینو خبر داریم. درباره اون هر مثلا دیگری مشکوکه، علا فرض که من آیا غسل مس میتم مستحب است یا واجب است، اینجا تکلیف چی هستش؟ چون یک صیغه به کار رفته است، یه اغتسل بیشتر نداریم، یه قم بیشتر نداریم، اینجا وقت این بحث مطرح میشود که آیا این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست؟ اگر ما بگیم در یکی به نحو استحباب است، در یکی به نحو وجوب است، و اون بحثایی که عرض کردیم دیگه همه رو تکرار نخواهیم بکنیم. یک تقریر دیگه هم از این مطلب میشه داشت که دیروزم به برخی دوستان اشاره کردیم، حالا اینجا عرض بکنیم، و اون که ما بگیم حتی اگر ما قائل باشیم به مسلک وضع، قائل به مسلک وضع باشیم، خب، و بگیم وجوب از خود لفظ فهمیده میشد وضعاً، با لحاظ علو، با لحاظ علو وجوب از خود لفظ فهمیده میشود وضعاً، تمام شد. از محضر مبارکتون که این رو که گفتیم، بعد مرحله بعد چی میگیم؟ مرحله بعد میگیم که خب استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمیشود، اینم پذیرفتیم، به قول ما عرفاً نمیشود، خیلی خوب نمیشود یک لفظ در استعمال واحد در چند معنا استعمال کرد، این رو هم میگیم میپذیریم، الا انه که قائل به انحلال بشویم. چطور؟ بگیم این صیغه امر به تعداد متعلقاتش منحل می شود، اغتسل للجمعت و من مس المیت، این غسل منحل می شود به اون اموری که بهش تعلق گرفته. در واقع اینجا انگاری گفته دو تا اغتسل، اغتسل للجمعه و اغتسل آقا من مس المیت، یا در اون مثال دیگر که گفته بودیم قم للصلات و قم للجهاد، انگار دوبار به کار رفته. یعنی ما به اعتبار تعدد متعلق عرض مثلتون که اینجا بگیم این منحل میشه، و پس یا به تعبیر دیگر به اعتبار تعدد غایات، به تعدد غایات، به تعدد غایاتی که برای ذکر میشه یا به تعدد متعلقی که برای ذکر میشه بگیم این منحل میشه. خب اگر این طور گفتیم، مشکل استعمال لفظ فی اکثر من معنا حل میشه، چون دیگه انگاری یک اغتسل نیست، دو تا اغتسله، دو تا اغتسله، دو تا قوم هست، و لذا یکیش در یک معنا به کار رفته، یکیش در یک معنای دیگر به کار رفته. الا انه که اینجا باز یه اشکال دیگه پیدا میشه، و اون اشکال بحث وحدت سیاق هست که دیروز اشاره کردیم. وحدت سیاق، وحدت سیاق این که اگر در کلام واحد یه دالی تکرار شد، دالی تکرار شد، عیناً تکرار شد، در این حالت عرض مثلتون که بگیم چون کلام واحد هستش این سیاق شکل میگیره، که بگیم این دال در همه موارد به یک معنا به کار رفته است، این دال در همه موارد به یک معنا به کار رفته است. خوب توجه بفرمایید، وحدت سیاق فقط میتواند ناظر به هیئت تنها باشد ولو در ضمن مواد مختلف، اما فیما نحن فی که این مطلب اشده، نه تنها هیئت فعل امره که مادم یکیه، اغتسل و اغتسل، قم و قم، قم للصلات و قم للجهاد، اغتسل للجمعه و اغتسل من مس المیت، این سنگین تر اشده، نه فقط فعل امر، یعنی هیئت فعل امر تکرار شده، ماده هم تکرار شده است، لذا اینجا وحدت دال فی سیاق واحد این در واقع اشد هست. لذا اگر ما گفتیم که یک موردش رو از خارج یقین داریم که استحبابی هستش، مورد دیگر رو بخوایم حمله بر وجود بکنیم، لعل اینجا اشکال بشود که وحدت سیاق مانع این مطلب است. خب این ثمره تمام شد، تتمه از بحث دیروز بود که عرض کردیم، اما بریم سراغ ثمره دیگر که مقدماتی که دیروز عرض کردیم در مورد وحدت سیاق گفتیم به درد بحث‌های چند تا از ثمرات دیگه میخوره. ثمره دومی که به اون مقدمه نیاز دارد این موردی که می‌خوایم عرض بکنیم،
وحدت سیاق شما در مورد استعمالی
تفسیر می‌کنید
در مورد جدی؟
الان عرض می‌کنیم، بحثمون رو عرض خواهیم کرد. اب محضر مبارکتون که، خیلی خوب، محضر مبارکتون که، یکی دیگر از ثمرات و یکی از فوارقی که بر احتمالات مذکوره مترتب می‌شود، بر اون مسالکی که عرض کردیم مترتب می‌شود، این هست که اگر در جایی در کلام واحد، من تاکید دارم روی کلمه کلام واحد، به جهتی که برای اینکه ما سیاق رو بخوایم ببینیم آیا وحدت سیاق هست یا نه چیکار بکنیم، یکی از راهش همینه دیگه، کلام کلام واحد باشه، یعنی عرفاً بگن آقا این صحبت بود، یه صحبت بود، تو این یه صحبتش اینطوری گفت، دقت کنم چه ارزم همچین حالت داشته باشه، نه اینکه دو تا کلام باشه، کلامات جدا جدا باشه، یکی امروز بوده، یکی مثلا 6 ماه بعد باشه، یکی مثلا 2 سال بعد، نه یک کلام، همین الان که من دارم حرف میزنم مجموعاً توی سخنرانی، توی بحث نیم ساعت، یک ساعت کلام واحد، تا چه رسد به اینکه یه پاراگراف باشد، تا چه رسد به اینکه دو تا جمله ردیف دنبال همدیگر باشن و از اون کمتر که در یک جمله باشد. دقت میکنید چه اسمم؟ به همه اینا میگیم سیاق واحد. البته هر چی کمتر بشه حجمش، این سیاق شدتش بیشتر میشه دیگه، مثلا توی یه جمله تکرار بخواد بشه. خیلی خوب، فی سیاق واحد ما با چند امر مواجه بشیم، چند امر پشت سر هم دیگه فی سیاق واحد ردیف شده باشه. حالا اگر از این چند امر ما از خارج بدانیم که عموم این اوامر استحبابی هستند به جز یک مورد که مشکوک است، نمیدانیم آیا این استحبابی است یا وجوبی. از خارج میدانیم که عموم این اوامر استحبابی هستند، یک مورد مشکوک است. مثال های متعددی میشه ذکر کرد، یکی از مثال هاش همین آیه شریفه 199 سوره مبارکه اعراف هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا فعل امره، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب در این آیه سه مرتبه به نحو متوالی صیغه امر استعمال شده. بر فرض ما بدانیم که خود العفو و اعرض عن الجاهلین اینا جنبه استحبابی دارد، عفو کردن و اعراض از جاهلین جنبه استحبابی داشته باشد نه جنبه وجوبی، لکن میماند و امر بالعرف. البته ما از اونجایی که از خارج میدونیم که امر واجبه فلذا یقین داریم که این امر وجوبیه، اما فرض بکنید که ما این مطلب را از خارج نمیدونستیم، نمیدانستیم که امر معروف واجب است، این مورد برای ما مشکوک بود. آیا بر اساس ظهور السیاق الواحد فی ارادة المعنى الواحد من جمیع الدوال من جمیع الاوامر، آیا ما میتوانیم اینطور بگوییم که این امر هم مثل سایر اوامر که در این سیاق وارد شده اند استحبابیه؟ یعنی بگیم چون اون دو تا امر دیگه استحبابیه بس اینم حتما استحبابی هست. عرض مزارتون که چرا؟ دلیلمون چی باشه؟ بگیم آقا ظاهرن آیه اساسا در مقام بیان نکات اخلاقیه، یعنی امور مستحسن، اموری که دارای رجحان اخلاقی هستند. خب آیا عفو کردن، آیا اعراض از جاهلین واجبه؟ پاسخ هست نه خیر، واجب نیست، اینا مستحبه. خب یعنی اگر ما بودیم و همین آیه و فرضاً از خارج نمیدانستیم که امر معروف واجبه، آیا میتونستیم حکم به استحباب امر معروف بکنیم بر اساس همین آیه یا نمیتونستیم کار رو انجام بدیم؟ خب باید ببینیم که بنابر مسالک مختلف وضعیت این امر مشکوک الحکم در سیاقی که سایر اوامر در اون استحبابیه چطور میشه. اول از همه مسلک وضع، بنابر مسلک وضع در اینجا اگر بدونیم اکثر این اوامر استحبابی هستش و یک امر یا دو امر، یک مورد یا دو مورد از این اوامر برای ما نامعلوم باشه، خوب توجه کنید، نه اینکه معلوم باشد که وجوبی نیستا، نه اصلا نامعلومه، نمیدونیم تکلیف چیه، نمیتونیم از اون امر وجوب رو استفاده بکنیم. نامعلوم بودن هم یعنی به قرینه خارجیه، به قرینه خارجیه معلوم نباشد. با تاکید کنم در باب امر نهی از منکر ما از خارج میدانیم که این واجبه. فرض کنون ادله دیگر رو نداشتیم، تنها آیه‌ای که امر معروف مطرح شده باشد، تنها دلیلی که مطرح شده همین آیه باشه و اینم امر معروف رو بفرمایید که در وسط دو امر استحبابی گفته، ما نمیفهمیم تکلیف چیه اینجا. از منظر مبارکتون که خب ما نمیتونیم از این امر وجوب رو استفاده بکنیم. چرا؟ چون در اینجا ما با لفظ سر و کار داریم، با مدلول تصوری سر و کار داریم و در مرحله مدلول تصوری سیاق و بافت معنایی واحدی وجود داره، هم اونجا صیغه امره هم اینجا صیغه امره. هم خود العفو صيغه امره، هم اعرض عن الجاهلین صيغه امره، هم این مورد صيغه امره. هیچ کدوم برتری یا تفاوت یا تمایزی با دیگری ندارد. سیاق سیاق واحد هست. اکثر اوامری هم که تو این بافت کار رفتن اینا استحبابی هستن. لذا ما نمیتونیم از مورد مشکوک بین وجوب و استحباب وجوب رو برداشت بکنیم. یعنی در ظهور امر مشکوک در وجوب اختلال ایجاد میشه، مختلف میشه، ظهورش اختلال پیدا میکنه. بله صیغه امر به خودی خود ظهور در وجوب دارد، اما اینجا این ظهور مختلف میشه. اگر در وجوب ظهور داشته باشه، تغایر مدلولات اوامر با یکدیگر لازم میاد، در حالی که ما میدونیم که وحدت سیاق هست و سیاق واحد از مثلاً که اینجا بفرمایید که استحباب هست. خوب توجه بفرمایید، در باب وحدت سیاق و سیاق واحد من دیروز توضیح دادم، مثال زدم، از منظر مبارکتون که مطلب تمام شده است. فقط این نکته رو تذکر بدم که دیروزم عرض کردیم که ما اینجا با ظهور عرفی سر و کار داریم. ظهور عرفی هم این است که وحدت سیاق را دارای ظهور خاص می‌بیند. با جملات معماگونه و ادبی خاص مواجه نیستیم. با متکلم خاصی که یک جور ویژه‌ای حرف می‌زنه استثنایی غیر از مردم عادی کاری نداریم. ما مواجه نیستیم. نه، داریم عرفی میگیم. به لحاظ عرفی این طور هست که از نگاه عرف اینجا وحدت سیاق خودش دارای یک ظهور هست. و این ظهور هم ظهور بفرمایید که قوی اینجا وجود داره. خب نتیجه این است که اگر ما برای وحدت سیاق ظهور عرفی قائل شدیم و این ظهور را اقوا دانستیم از ظهور خود لفظ در یک معنایی، لذا برداشتی که از وعمر بالعرف خواهیم کرد چی آقا؟ استحباب. میگیم از این آیه استحباب امر به معروف استفاده میشود. حالا این مطلب جایی گفته نشه، بعدا میگن اصلا خود این امر معروف هم معلوم واجب بوده باشه، بعضی آیات گفتن مستحب به حرفا مطرح، اما استحباب مطرح میشود. دقیقا من چه عرض کنم؟ یعنی ظهور سیاق واحد این از منظر مبارکتون که اقواس از ظهور این لفظ در اون معنای خودش. پس اگر ما گفتیم که اینجا اون ظهور اقواس، اگر فرمودید نه این ظهور اقوا نیست، اون یه ظهور است، اینم یه ظهور است، با هم دیگه تکافؤ دارن، تکافؤ و برابری دارن، در این صورت لااقل اختلال در ظهور پیش میاد و ما دیگه خود همون وعمر وعمر صیغه فعل هم
بگیم که این امر
بله بله خود این مصداقی که صیغه امر به کار رفته داره اینجا. خب این ظهور در وجود داره به خودی خدا، اگر تو این سیاق نبود ظهور در وجود داشت. خب این یه ظهوری دارد، سیاق هم یه ظهوری دارد. اگر شما قائل شدید که نخیر ظهور سیاق اقوای از ظهور لفظ نیست، بلکه این دوتا ظهورها با هم برابرن، اون یه ظهور است اینم یه ظهور است، تکافؤ ظهوره این پیش آمد، در این صورت اجمال پیش میاد، در اجمال مجمل میشه. این فقره رو دیگه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، این فقره در واقع حجیت ظهور، دلیل حجیت ظهور شامل این نمیشه. چرا؟ چون موضوعش شکل نگرفته، موضوع شکل نگرفته، لذا از این فقره ما نمیتونیم استفاده کنیم و این اجمال پیدا میکنه. پس ظهور سیاقی چه قوی است، چه توانمندی هست. این اگر بر اساس بفرمایید که وضع باشد و ما قائل به
مقدم میشه بر واقع یک چیز مبدا ظهوری وضع، یک مبدا ظهوری سیاقه، شما رو سیاق بر وضع مقدم
کردید. نه، عنایت نفرمودید. عرض کردم دو حالت قابل فرضه، یا این است که ظهور سیاقی رو اقوای از ظهور لفظ میدانید، ما براشون دو مبدا قائلیم، کاری به نداریم، هر کدوم دو تا ظهوره. حالا با هم دیگه سرشاخ شدن، با هم تعارض کردن، تنافی پیدا کردن. دقت کنید ظهور
ما باشه که تعارض نمیکنه.
الان عرض اگر ظهور سیاقی را عرض منظر مبارک در استحباب دانستیم، ظهور لفظ در وجوب دانستیم، خیلی خوب. حالا این دو ظهور در مقابل هم قرار میگیرن، تعارض میکنن، اما تعارض بدوی چجوری میشه آقا؟ در تعارض بدوی اعمال قواعد جمع عرفی میکنیم، تعارض غیر مستقل یا بدوی، اعمال قواعد جمع عرفی میکنیم. یکی از این قواعد تقدم ازهر بر ظاهر است، تقدم اقوا ظهورن بر ازعف ظهورن است. اگر ما ظهور سیاقی رو اقوا دانستیم، که اکثرا هم آقایون نظرشون همینه، اکثرا آقایون ظهور سیاقی رو اقوا میدونن از ظهور لفظ. دقت کنید شرکم، اگر ما ظهور سیاقی رو اقوا دانستیم از ظهور لفظ، در این تعارض بدوی و غیر مستقلی که رخ میدهد، از هر بر ظاهر مقدم میشه، ظهور سیاقی در استحباب مقدم میشود، از اینجا ما استحباب استفاده میکنیم. این یک حالت. حالت دوم که نه، کسی بگه من قبول ندارم ظهور سیاقی اقوا باشد، او یه ظهوری است با یک منشأ، این یک ظهوری است با یک منشأ دیگری، هر دو ظهور هستن، با هم دیگه برابرن، تکافؤ دارن، تساوی دارن، در این صورت اجمال پیش میاد. یعنی دیگه نمیتونیم از این فعل امر وجوب استفاده کنیم، استحباب استفاده نمی کنیم، نه وجوب نه هیچ استفاده نمی کنیم، اینجا ما متوقف میشیم. خب این در صورت قائل به وحد باشه. اما اگر قائل به بفرمایید که حکم عقل باشیم یا حکم عقلا باشیم یا اطلاق باشیم، چنین مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه اساساً از بنابر مسالک صیغه امر لا تدل الا على اصل طلب، فقط در اصل طلب دلالت داره، چیزی بیش از این نیست. در همه این موارد خود العقل و امر بالعرف و اعرض عن المشرکین و اعرض عن در کیا بودن اربعه چون که جاهلین بر مشکی حتی مشکی هم جاهل هستن، ولی آیه اینو نگفت. گاهی تو این درس های آیاتی هم نازل میشه در اجازه باشه مثلا مبارکه که بعد تقی و اعرض عن جاهلین، حتی اشاره به نکته شما نه به خود شما، محضر مبارکتون که بله و اعرض عن جاهلین. خیلی خوب اینجا مطرح شده است. ما در این مورد میگیم آقا هر ستای اینها دارد اصل طلب رو بیان میکنه، یعنی من مولا، من خدا از شما طلب میکنم که عفو بکنید، امر به معروف بکنید و هر محضرتون که از جاهلین هم بفرمایید که اعراض بکنید، اعراض اونا رهاشون بکنید. خیلی خوب این محضر مبارک که اصل طلبه، اما اینکه وجوب باشد یا استحباب اون بر اساس قرائنه، بر اساس حکم عقل یا عقلا اقتران به ترخیص، اقتران به درخیص این امر به سمت وجوب، به سمت استحباب میبرد، عدم اقتران به سمت وجوب میبرد. بر اساس اطلاق هم که باز قرینه، قرینه اگر بود بر استحباب، استحباب نبود، از اطلاق استفاده میکنیم و وجوب رو برداشت میکنیم. پس اگر اشکال پیش بیاد، فقط اشکال بر مبنای مسلک وضع پیش میاد، مسالک بعدی چنین اشکالی رو ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.